ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله الله الله
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو که اختصاص داره به بحث پیرامون آیات سوره و شمس با هم آغاز میکنیم. مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام درباره قرآن میفرمایند: تفقه فیه فانه ربیع القلوب. در قرآن عمیق بیندیشید، در قرآن عمیقاً تفقه کنید، که قرآن بهار دل هاست. آیاتی رو که در این برنامه پیرامون لغات و خود آیه توضیحاتی رو عرض می کنیم، آیات ششم به بعد سوره و شمس، با هم به تلاوت این آیات گوش می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألمها فجورها وتقواها.
خداوند تا آیه پنجم هفت قسم رو که جواب قسم در آیه نهم میاد بیان می‌فرماید. محصل این بود که قسم به خورشید و نورافشانی خورشید، قسم به ماه هنگامی که به دنبال خورشید حرکت بکنه، قسم به روز هنگامی که خورشید رو آشکار بکنه، و قسم به شب هنگامی که خورشید رو بپوشانه، و قسم به آسمان و آنچه که آسمان رو بنا کرد. در آیه ششم می‌فرماید: والارض و ما طحاها. ارض به معنای زمین و طحاها از ماده طحایتها تهون به معنای گستردن و پهن کردن چیزی است. از هر سو کشیدن یک شی رو هم تهو میگن. به پرتاب کردن یک کره و یا هر چیز گرد در یک صفحه‌ای هم باز تهایتها تهون گفته میشه. مثلا گفته میشود تهل کره. یک دیگر رو به سختی راندن و دور کردن رو هم باز از همین ماده به کار میبرن. عنایت داشته باشید که کلن لغت تهو با لغت دهو خیلی از جهت معنا نزدیکند. چنان که در سوره نازعات هم می‌فرماید بل ارض بعد از ذالک دهاها، که ده به معنای گسترش دادن یک چیزیه و ظهور دادن یک چیزیه و ته به معنای گستردن و پهن کردن چیزی و یا پرتاب کردن چیزی هست. بنابراین در این آیه این چنین می شود: قسم به زمین و آنچه که او رو گستراند و یا حرکت داد و پرتاب کرد. عنایت داشته باشید که عرض کردم ما در آیه پنجم و ششم برای ذب العقول و غیر ذب العقول میاد و اسم موصوله، ولی در برخی از ترجمه ها این چنین ترجمه شده که مراد فقط به ذب العقول برمیگرده، یعنی و سماع و ما بناها رو ترجمه کردند که قسم به آسمان و آن کس که آسمان رو بنا کرد. و در آیه ششم والارض و ما تهاها، یعنی قسم به زمین و آن کس که زمین را پهن کرد و گستراند. در آیه هفتم می‌فرماید و نفس و ما سواها. لغت نفس که از همون ماده نفس گرفته شده در قرآن هم خیلی فراوان به کار رفته و هم دارای معانی گسترده و فراوان است که ما به برخی از اونها به طور اشارهوار فقط اشاره می کنیم. نفس به معنای روح انسانی، به معنای حقیقت و ذات هر چیز، به معنای بدن انسان و یا شخص انسانی و حتی به معنای خون ذکر شده. فعلی هم که از این ماده ساخته شده نفسه، ینفس و نفاستن، به معنای با ارزش شدن و کریم شدن چیزی است. لذا نفیس بر وزن فعیل یعنی شیء با ارزش و با کرامت. از مجموعه معانی که ذکر شد معلوم میشه که هر شی تا زمانی که قوام مستقل و هویت خاص خودش رو پیدا نکرده قابل ذکر و اشاره نیست. این مقدمه رو برای این جهت عرض کردم که معلوم بشه نفس در یک معنای جامع میشود تشخص و هویت ذات هر چیزی. و چون نفس معمولاً در مورد موجودات جاندار گفته میشه، پس نفس هر موجود جانداری میشود همون روح او. مثلا در نباتات نفس نباتات میشود روح یا نفس نباتی اون نبات، در حیوانات میشود نفس حیوانی و در انسان میشود روح یا نفس انسانی انسان. و چون این روح با دمیده شدن و نفخ معمولا همراهه، لذا به نسیم ملایم و روح بخش هوا نفس گفته میشه. ملاحظه میفرمایید این معانی مختلف رو بنده همینطور که پی میگیرم برای این است که ببینید چرا این معناهای مختلف رو از این ماده گرفتن. و چون معمولا بازدم و خارج کردن هوا همراه با فرح و شادی در انسان هست، لذا در لغت عرب به برداشته شدن غم و غصه و گرفتاری از کسی تنفیس گفته میشه. نتیجه ای که از مجموعه این معانی به دست میاد این هست که نفس هر چیز یعنی حقیقت و تشخص اون چیز که با اون نفس و حقیقت اون شی از سایر اشیا ممتاز میشه. و اما در مورد خاص انسان وقتی نفس به کار میره، مراد همون حقیقت و روح ناطقه انسانه که به واسطه اون روح انسان از سایر موجودات ممتاز میشه. و همونطور که بارها در این برنامه گذشت، تفاوت اصلی انسان با سایر موجودات در اون نحوه خاص خلقت او یعنی روح الهی است که در انسان دمیده شد و خداوند در قرآن از این روح خاص به فطرت توحیدی یا فطرت الهی تعبیر فرمود. و این تفاوت در استعداد کمال بی‌نهایت انسان هست که میتونه با این روح الهی تا عالی ترین مراتب ممکن، یعنی مقام خلیفت اللهی، سیر بکنه و در ذات و جوهری انسانی انسان اون نور توحید و گرایش به حق و کمالات توحیدی قرار داده شده، تا انسان وقتی به این حقیقت و نفس انسانی خودش بی پیرایه گناهان و گرایش های مادی وقتی توجه میکنه، نور حق و نور توحید و میل به پروردگار رو در درون خودش میبینه. و لذاست گفتیم که اگر انسان نفس خودش رو از گناهان و هواهای حیوانی پاک بکنه، مثل آینه‌ای که زنگار از روی او برداشته بشه، میتواند در این آینه دل نور توحید رو شفاف و با صفا ببینه. در واقع نفس انسان که در این آیه خداوند به او قسم می‌خورد، همون شیء نفیس و با ارزشی است که استعداد درخشش توحید رو در خودش داره و این انسان هست که می‌تواند این استعداد رو اظهار بکنه و یا او رو در زیر زنگار گناهان و آلودگی‌ها بپوشانه. این همه رو برای این عرض کردم که ارزش این نفس انسانی معلوم بشه و اینکه خداوند به این نفس قسم می‌خورد و به آنچه که این نفس رو تسویه کرد و او رو معتدل قرار داد قسم می‌خورد، تا اینکه نتیجه این دو شق و دو راه نفس رو هم در آیه هشتم بیان بفرماید. اجازه بدید که در آیات اولین این سوره با هم با شنیدن تلاوت اونها تعمق بکنیم تا آیات بعد.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها
وتقواها. پس در آیه هفتم فرمود و نفس و ما سواها. سواها از ماده سوا یسوی سوان به معنای متعادل شدن کار یا چیزی هست، به معنای کاری بر مجرای خودش قرار گرفتن و اعتدال بین دو چیز یا اجزای یک شیء. لذا تسویه یک شی یعنی متعادل قرار دادن اجزای اون شی، لذا سواهو به معنای اعتدلهو یعنی معتدل قرار داد او رو و مستوی و یک نواخت و متعادل قرار داد یک چیزی رو. پس سو شی یعنی اجزای چیزی رو منظم و معتدل قرار دادن، که در این صورتی که اجزای یک چیز هر یک به نسبت خودشون و در جایگاه خودشون اگر قرار بگیرند، اون وقت هست که آثار و منافع اون مجموعه به خوبی اظهار میشه. در قدیم هم وقتی کسی بیمار میشد میگفتن اعتدال مزاجش به هم ریخته. این کنایه از این بود که اون نظم اجزای بدن و جهاز مختلف بدن مختل شده. پس تسویه یک چیز، تسویه با سین و واو و یه به معنای معتدل قرار دادن یک شی. پس در این آیه که می‌فرماید و نفس و ما سواها، یعنی قسم به نفس انسانی که همون مراد نفس ناطقه و نفس نفیس انسان و فطرت توحیدی انسان هست، و بعد می‌فرماید و آنچه که او رو تسویه کرد، یعنی معتدل و منظم و صاحب قوا و آثار و منافع خاص خودش قرار داد، تا به اینجا قسم ها تمام میشه. یعنی ما 11 قسم رو تا آیه 7 میبینیم که پروردگار خورده است برای جواب قسم که در آیه 8 بیاد و میفرماید فالهمها فجورها و تقواها. اجازه بدید با هم به تلاوت این آیات گوش بکنیم.
والارض وما طحاها
آیه 8 3 لغت مهم در او هست که توضیح مبسوط این لغات نیاز به فرصت بیشتری داره که در این لحظات پایانی به اون نمیرسیم. لذا بنده فقط ترجمه مختصر اونها رو اشاره میکنم تا در برنامه بعد توضیح بیشتری عرض کنم. میفرماید فالهمها فجورها و تقواها، به این نفس الهام کرد که فالهمه ها از ماده لهمه یلهم و لهمن، یعنی چیزی رو ناگهان بلعیدن و فرو دادن، و لذا به الهام هم که انسان یک معنایی رو در درون خودش فرو میده میگوین الهمه. پس به او الهام کرد و به این نفس الهام کرد زشتیهاش رو که فجور باشد و خوبیهاش رو که تقوا باشد. البته مراد از زشتیها یعنی اون اعمالی که انسان را به سوی زشتیها میبرد و مراد از تقوا یعنی اون اعمالی که انسان را به سوی پاکیها و خوبیها هدایت میکنه. پس ماحصل این که خداوند بعد از این همه قسم میفرماید ما نفس انسانی را این گونه قرار دادیم که هم خوبی ها و خیر و صلاح خود را به خوبی می شناسد و هم بدی ها و زشتی ها و انحرافات خودش رو به خوبی می شناسه. لذا آن کس که این نفس رو به سوی خوبی ها هدایت کرد او رو شکوفا کرده و استعدادهای او رو اظهار کرده، و اون کس که نفس خودش رو به سوی زشتی ها هدایت می کنه خوبی ها و استعدادها و کمالات این نفس رو در زیر گناهان پنهان و مدفون کرده. لذا می فرماید فالهمها فجورها و تقواها، به این نفس پروردگار الهام کرد زشتی هایش را و خوبی هایش را.
والارض وما طحاها،
به زمین و کسی که آن را گسترانیده است،
و نفس و ما سواها،
و قسم به جان آدمی و آن کس که آن را آفریده و منظم ساخته است.
فالهمها فجورها و تقواها،
سپس فجور و تقوا یعنی شر و خیرش را به او الهام کرده است.
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما سروران رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.